مشاهده که در واقع لازم انجام میدیم و نتایجش رو هم به خود سازمان حفاظت محیط زیست و هم دستن در کارانی که در این ارتباط هستن این گزارش ها رو ما به طور مرتب داریم.
من یادمه که آقای دکتر منتظمی ما درگیری H5N1 رو 5-6 سال پیش تو بوجاق داشتیم.
بله آقای دکتر.
چه جوری مدیریت شد؟ فکر کنم یه همکاری خوبی بین سازمان دامپزشکی و محیط زیست اونجا بود.
بله بله. آقای دکتر بحث پایش که اشاره شد، پایش به ویژه فعال، یک دور زمانی این پایش‌های فعال خب از اهمیت خاصی برخوردار بود. شاید اطلاعات به روز نبود یا در مسیر مهاجرت پرندگان کشورهایی که در این حوزه قرار داشتن خب مراقبت‌های لازم پایش‌های لازم رو نداشتن و هر حال ما ایجاب می‌کرد که خودمون پایش فعال رو هم مستمرن می‌داشتیم و متناوباً در تالاب‌های مختلف در طول سال‌های گذشته ما هر حال این بیماری رو با شکلها و با حدتهای متفاوت البته با سویه های مختلف داشتیم. این نکته که آقای دکتر به محض این که همکاران ما تلفات و یا گونه های بیمار معرفی میشن با اطلاع رسانی دیگه در جوامع محلی به ویژه در حاشیه های تالاب ها اتفاق افتاده و هوشیاری مردم و هموطنانمون خب این گزارش ها الان به موقع اعلام میشه. من حالا یه پارانتز باز کنم، ما در بحث اتفاقی که در میانکاله افتاد گشت ها مشترک شد. نه اینکه بگیم فقط محیط زیست، نه گشت های دامپزشک، همکاران دامپزشک هم به هر حال همراه همکاران محیط زیست تو این بازدیدهای میدانی و پایش میدانی حضور داشتن. به هر حال امروز الحمدلله شاهد همراهی و همکاری های خوبی رو هستیم. در از چند سال پیش که این همکاری ها زیاد شد، هم مدیریت شد چه در بحث ماکیان صنعت و در بحث حیات وحش، شناسایی ها، اینکه تیم های مختلف تحقیق وارد موضوعات شدن، بحث بررسی علل بروز، نحوه مدیریت و خیلی جالب این که رصد و پایش در کشورهایی که در مسیر این مهاجرت قرار دارن که تونستیم اطلاعات زیادی رو به دست بیاریم برای مدیریت موضوع.
تو بوجاق هم من تا اونجا که یادمه سازمان دامپزشکی قضا رسانی کرد، یعنی بانک گسترش پیدا نکنه به طالبای دیگه با قضا دادن محدود
انجام
کرد.
شد و هم قرنطینه سفت و سخت شد.
آخه قرنطینه پرنده مهاجره که ما نمیتونیم رعایت کنیم، میپره میره.
خب ببینید همین که منطقه محدود میشه، انسان نزدیک اون به عنوان یک تهدید، به عنوان یک استرس وارد محیط و همین که قضا رسانی دستی محدود انجام میشه برای کنترل جمعیت، اینا به هر حال امروز اقداماتیه که حتما با مشاوره بین دستگاهی چه سازمان دامپزشکی چه وزارت بهداشت این موارد اتفاق میفته که کجا که چطوری قضا دستی بشود نشود، جامعه انسانی اصلا اجازه داره وارد اون محیط اون منطقه اون تالاب بشه یا نه. من باز نمونه بگم که ما در تالاب میانکاله هم بحث قرنطینه خیلی شدید ایجاد شد، چون به هر حال نگران این بودیم بخشی از این
اصلا تلفات که دیده میشه که اول نمیدونین چیه تایید بشه.
خب نگرانی این بود که
من میخوام این روند تاییدش از آقای دکتر کریمی بپرسم که
ببینید نگرانی ما اینجا بود که وقتی در میانکاله یا مواردی مثل سرخ بود اگر تلفات سنگین بشه به هر حال بازارهای محلی هستن تمام
متاسفانه
تمام نگرانی ها این بود که این کنترل و قرنطینه ای که ایجاد میشه پرنده و لاشه به اصطلاح پرنده تلف شده خدایی نکرده وارد او بازارهای محلی نشه.
خب پس این نکته جالبی گفتیم، یعنی افرادی که الان میرن مرغابی شکار میخرن مثلا یا فکر میکنن که چه غذای خوبی میخورن، اینا ممکنه که لاشه پرنده مرده رو اصلا
ممکن هست با وجود قرنطینه های سنگینی که با همکاری نیروی انتظامی در منطقه انجام شد همراهی عزیزان سازمان دامپزشکی. خب هدف این بود که کسی نره، یک استرس به محیط بود، دوم نگران این بودیم که بله اگر لاشه به موقع جمع‌آوری نشه یه لاشه تازه‌ای باشه که هنوز تجزیه نشده بتونه خارج شه. تا جایی که من اطلاع دارم چون این اتفاقی حداقل تو اون بحران‌ها به این شکل نیفتاد.
آقای دکتر کریمی من خدمت شما عرض کنم که وقتی که یک لاشه توسط سازمان محیط زیست جمع‌آوری میشه احتمالاً به شما تحویلش میدن دیگه به سازمان دامپزشکی، چیکارش ما می‌کنیم؟
ابتدا بذارید یه نکته رو در ارتباط با صحبتی که آقای دکتر منتظمی داشتن و سوالی که شما کردید بحث قرنطینه، ایشون هم دقیقاً نکته درستی رو اشاره کردن. ببینید ما وقتی قرنطینه میگیم، قرنطینه پرندگان منظورمون نیست، قرنطینه منظورمون ورود و دخالت به اصطلاح عوامل انسانی در اون محدوده جغرافیایی است که عامل بیماری اونجا در واقع دیتکت شده و جدا شده. متاسفانه یک در واقع فرهنگ بدی هست در مناطق شمالی کشور ما که در زمان مهاجرت پرندگان مهاجر عده‌ای در واقع اشتغال به شکار این پرندگان دارن. این بحث یک موضوع بسیار حائز اهمیت از حیث تحلیل‌های اپیدمیولوژیک و عواملی که در انتشار بیماری دخیل هستن. خب هنوز نرسیدیم به اون شرایط مطلوب که ما در واقع از این نظر خیالمون راحت باشه. من اخیرا در خبرها دیدم که در فریدون کنار بازار در واقع فروش پرندگان مهاجر اونجا خب تعطیل شده و بسته شده. خب خبر خیلی خوبیه، اگرچه خیلی دیره، خیلی پیشتر از این
خیلی وقت بسته شدن یه بازار بدون محاسبه هم فقط پخش میکنه کل قاچاقچی‌ها رو تو کل منطقه.
نه ببینید، به هر صورت جمع شدن در یک نقطه، در یک نقطه‌ای که شما هم پرنده در واقع مهاجر داری و هم پرنده بومی دارید اونجا را به اصطلاح خرید و فروش میشه، این خیلی خطرش بیشتره تا اینکه بخواد بره. حالا اونم چیز درستی نیست. ببینید ما در بحث مردم یک کشور معمولا از دو طریق مدیریت میشن در موضوعی که خیلی اهمیت داره، یک بحث قانونه، یک بحث آموزشه. اگر شما این دوتا محور رو همزمان ببرین جلو، میتونید در واقع اون رفتار ناهنجار جامعه رو به رفتار هنجار تبدیلش بکنیم. حالا من وارد این بحث بشم خب دور میشیم از بحث اصلی خودم. فقط اینو خواستم این نکته رو اشاره بکنم که خیلی اهمیت داره بحث قرنطینه یا اون منطقه‌ای که ما در حیات وحش بیماری یا ویروس رو جدا کردیم. ببینید وقتی که به ما گزارش میشه، اولا ما خودمون باید تو منطقه حضور داشته باشیم، یعنی در واقع اکیپ بررسی و نمونه برداری باید برود در منطقه‌ای که اونجا اون اتفاق حادث شده حضور داشته باشه. دلایل هم داره، حالا وارد دیتیلش نمیخوام بشن، اما حضور یک چیز قطعیه. ما نمیشینیم که در واقع همکاران عزیز ما در محیط زیست، گرچه اونا زحمتشون میکشن، اما بگیم که کار میکنن، ولی وظیفه سیستم هستش که باید بره. چرا؟ برای اینکه ارزیابی منطقه از نظر زیست محیطی، عوامل و اطلاعات جزئی که از محیطی که در واقع اونجا اون اتفاق افتاده در فرایند تحلیل اپیدمیولوژیک یک موضوع خیلی مهمی که باید دوستان ما اونجا حضور داشته باشن. نمونه برداری که صورت میگیره، این نمونه برداری در واقع در اسرع وقت به آزمایشگاه استانی ارسال میشه، چون استانهای ما به ویژه استانهای مهمی مثل استانهای شمالی همه تجدیدن. این در واقع همه اون امکانات و تجدیداتی که در بحث شناسایی ویروس آنفولانزا یا با سایر ویروسهای مهم هست رو دارن. اینی که دیگه ما نیازی نیستش که همه نمونه بیاد مرکز تهران مثلا این کار انجام میشه. این تشخیص داده شد، اعلام میشه به اون شهرستانی که در واقع اون تالاب یا آبگیر درش واقع هست و باید اقداماتی رو مطابق پروتکلی که در برنامه ملی ابلاغ شده و هر سال هم بازنگری میشه و تغییراتی که لازمه تو اون برنامه انجام میشه، اون مدیریت شهرستان باید بره در واقع اون کارا رو انجام بده. بحث اطلاع رسانی هست، بحث پایش در طیور بومی هست، بحث پایش در طیور سنتی که اگر در شعای در واقع عملیاتی این کانون باشن، که اطلاع رسانی به دستگاه های زیرفت مثل وزارت بهداشت، مثل استانداری ها، فرمانداری ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، اینا مجموعاً اقداماتیه که پیرو در واقع تایید آلودگی و وجود در واقع ویروس در اون محدوده شهرستانی انجام میشه. و ما یکی در واقع سیستم فالوآپی هم بعدش خواهیم داشت که از همکاران محیط زیست ما در واقع اونجا رو کماکان تحت نظر خواهند داشت تا زمانی که تهدید وجود داره و گزارشات رو ما میگیریم اگر دوباره اتفاقی بیفته و این پروسه در واقع انجام خواهد شد. مجدد
خب بله آقای دکتر منتظمی، چیزی میخوام می روند اضافه کنم؟
بله، من فقط به هر حال سپاسگزارم از جناب دکتر کرمی، از همه عزیزان سازمان دامپزشکی که همه این بحران های دکتر میتونه به عنوان یک تهدید باشه برای بحث مقوله امنیت غذایی که به هر حال وظیفه دستگاه هاست که در حوزه مدیریت این تهدیدها در کنار هم بشه مدیریت کرد، هم کاهش آسیب به جمعیت پرندگان مهاجر، حیات وحش و حتی پرندگانی که بومی هستند و همچنین بحث طیور چه بومی چه صنعتی، که به هر حال لازمه این هست که بتونیم واقعا آنچه که شایسته و بحث سلامت غذای مردم هست، جایی که حضور دامپزشکا که اشاره فرمودید به جای که کم رنگ دیده میشه، اینکه اشکال نداره کم رنگ هم دیده بشود، ولی ما وظیفه خودمون رو بتونیم به درستی انجام بدیم.
خب فکر کنم الان بریم یه موسیقی کوچیکی گوش کنیم و برگردیم که در واقع یه ذره برنامه‌مون تلطیف شه. دکتر کرمی، ما همش داریم راجع به حیات وحش صحبت میکنیم و این داستانا، ولی واقعیت اینه که خیلی این مسئله در واقع ارزش غذایی که گوشت طیور بر ما داره در کشور تاثیر داره. یعنی الان ما گوشت طیور رو اگه از سفره مردم حذف کنیم تقریبا 50-60% پروتئین کشور رو از دست دادیم، درسته؟
بله، اهمیت زیاد داره.
چه جوریه وضع تولید طیور ما الان تو کشور؟ واقعا چقدر اینا تهدیده؟ مثلا استانهایی مثل استان گیلان، استان مازندران که اینا قطبای تولید طیور ما هستن، به همون میزان که آب و هوای خوبی داره که ما بتونیم طیور صنعتی پرورش بدیم، همین جاهاست که پرندهای مهاجر هم خب مثل همینان دیگه، اینا هم اونجا براشون خوشاوا و هواتره. چه جوریه مثلا اگه خسارت بخوایم وارد کنیم، فرض کنیم که مجبور بشیم استانه یه استانی مثل گیلان یا یه استانی مثل مازندران و یا گلستان رو مثلا قرنطینه کنیم و احتمالاً اون حجم طیور رو، حالا به خاطر آلودگی اگه فرضی داریم، فرض میکنیم و نمیگیم الان اتفاق افتاده، بخوایم از سفره مردم حذف کنیم، چه اتفاقی میفته؟
ما این تقریبا نشده، این اتفاق رو نمیتونیم متوقع باشیم. ببینید، ما استان تهران خب مصدرید که با این جمعیتی که هست، تقریبا 1/5 جمعیت کشور در استان تهران متمرکز شده، باعث به شما عرض بکنم که بیش از 80% مرغ مصرفیش داره از استانهایی مثل استانهای شمالی مازندران عموما یا گیلان یا گرگان از اینجا داره میاد. یعنی ما با توجه به محدودیت آب و خاک در استان تهران هست و شرایط اقلیمی و شرایط در واقع اجتماعی و اقتصادی که در تهران هست، به هر صورت بحث مزیت زمین و ارزش زمین و همساله، خب در واقع اینجا مزیت نسبی برای پرورش مرغ به ویژه مرغ گوشتی نیست. خب عادتا این میره در استان یا فضایی که در واقع مزیت نسبی وجود داره. در استانهای شمالی به دلیل اینکه در سطح دریا هست و در واقع در یک رطوبت مناسب و در یک فشار هوای اکسیژن مناسب، بهترین شرایط در واقع مرغداری هست. عموما شما در کشورهای دیگه هم اگر ملاحظه کنید، هر چقدر شما از ارتفاع بیاین پایین در شرایط سطح دریا قرار بگیرین، بهترین شرایط برای پرورش مرغ صنعتی هست. به همین دلیل خب عمده واحدهای گوشتی ما در استانهای شمالی، به اضافه حالا اصفهان و فارس رو هم با خراسان رضوی رو هم در نظر بگیرید، این 5-6 استان بالای 50% مرغ گوشتی.
استانهای شمالی منظورتون آذربایجان هم هست دیگه؟
بله، یه قسمتی هم آذربایجان هم. بله. البته بیشتر همین استانهایی که عرض کردم، یعنی فارس، خراسان رضوی، گیلان، گلستان، مازندران و قسمتی هم در واقع اردبیل، اینها در واقع بهترین مکان برای تولید گوشت مرغ هستن که شرایط رو خیلی مطلوبه. البته برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم، حالا افرادی که حالا تو این ارتباط اطلاعات زیادی ندارن، که در استانهای شمالی که ما بیشترین واحدهای گوشتی و واحدهای مرغداری رو داریم، تهدید بیشتری نه، درست برعکسه. یعنی ما در استانهایی مثل مازندران و گیلان در چندین اپیدمی که از آنفولانزا سالهای گذشته داشتیم کمترین تعداد کانون‌ها رو داشتیم اونجا. دلایلش هم قسمتش برمیگرده به بحث اقلیمی، رطوبتی که وجود داره و شرایطی که در واقع نظر آب و هوایی وجود داره، انتقال ویروس خیلی کند و با یک انتقال در واقع خیلی.
خب حالا من این سوال در واقع خاص دارم از شما، اگه فرض کنیم که ما که داریم تویور صنعتی رو پرورش میدیم، تو سالن هم هستن، دما و رطوبت سالن برام تحت کنترله، اگه ما اینو ببریمش تو استانی مثل هرمزگان که فاصله‌اش اصلا با کانونای اکولوژی دیگه فاصله‌ای زیاد داره، مثلا ممکنه در جریان پرنده مهاجری هم نباشه، اینجوری فکر نمی‌کنین احتمال این که از لحاظ در واقع مدیریت بیماری ها خیلی راحت‌تر بتونیم بیماریامونو کنترل کنیم؟
نه ببینید، شما تو پرورش مرغ خودتونم به هر صورت اطلاعات میکنم از منده نیست. ببینید چند تا فاکتور مهمه، یکی بس دما هست که شما دمای مطلوبی که برای پرورش در واقع مرغ دارید بین 25 تا 30 درجه هست، یعنی شما اگر این دما بالاتر باشه باید انرژی مصرف کنید، مثلا خنک کنید هوا رو، یا اگر پایین‌تر باشه باید دوباره انرژی مصرف کنید دما رو برسونید به این حد. فاکتور دوم بحث رطوبته، شما میزان رطوبتی که برای پرورش نیاز دارید اگر این در حد مطلوب نباشه، خب طبیعتاً باید این میزان رو به صورت مصنوعی با صرف انرژی در واقع این میزان درست کنید. شما در مناطق شمالی این به صورت طبیعی وجود داره، بنابراین نیاز نیست انرژی مصرف بکنید. مناطق جنوبی کشور رطوبتشو داره، ولی اولا رطوبت بالاتر از اون حده و ثانیا دما بالاست. یعنی شما در فصولی از سال، شاید قسمت زیادی از سال، هوای درجه گرما بالای 37 درجه 40 درجه میرسه. تو این دما شما باید انرژی مصرف بکنی، هوا رو خنک کنی و این از نظر اقتصادی صرفه اقتصادی نداره. و نکته دیگه این که شما تولیدت باید به بازار مصرف نزدیک باشه. شما اگر تو هرمزگان بندر عباس تولید کنید، بازار مصرفتون اونجا نیست، بازار مصرفتون در نقاط مرکزی کشوره، یعنی باید یه هزینه حمل و نقل بکنید، چون مصرف ما، الگوی مصرف ما موقع تازه است، موقع منجمد نیست.
حتی فکر کنم در حال حاضر ما تو خود استان هرمزگان هم پرورش طیور داریم، ولی به لحاظ مصرف
بله مصرف خود استانه، یعنی در حدی نیستش که از اون استان صادرات به استانهای دیگه داشته باشیم.
حالا اگه ما بخوایم بحث درگیری بیماری ها رو در نظر بگیریم، مخصوصا در مواجهه با بیماری هایی که از طریق محیط زیست ممکنه به حیوان ها منتقل بشه، ما این درگیری رو بیشتر تو در واقع پرورش طیور سنتیمون داریم یا صنعتیامون؟
طیور در واقع صنعتی حساسیتش بیشتره، به دلیل اینکه در طی در واقع چندین دهه‌ای که کارهای ژنتیکی صورت گرفته روی این نژاد که الان ما حالا چند نژاده، حالا نژادهای واقعی غالب که الان ما باش داریم به اصطلاح صنعتمون رو اداره می‌کنیم، اینها خب یه سری صفاتشون خیلی روش اون کار شده و اومده بالا و این صفات خیلی خوب داره نتیجه میده. اما در مقابل یک سری صفات، خب میدونید شما که در واقع شما وقتی با ژنا کار میکنید، ژنا رو دستکاری میکنید، نمیشه که همه ژنای خوب رو بتونی بیارن بالا. بالاخره یه جا شما خوب میاری بالا، اون بعد در واقع یک اتفاق متضادی میفته و اونم بحث ژن مقاومت در برابر بیماری هاست. که شما در طیور بومی چون دستکاری نشده و این ژن به صورت طبیعی در این پرنده ها وجود داره، بنابراین مقاومتشون نسبت به عوامل پاتوژن خیلی بیشتر از طیور صنعتیه. الان یه سری بیماری هایی هستش که خاص طیور صنعتیه، مثلا برونشیت عفونی شما خیلی نادر توی طیور روستایی، مرغ خروس روستایی، شما علائم یا عوامل چیزای مربوط به برونشیت عفونی رو ببینید، ولی یکی از مغزلات اصلی در واقع طیور صنعتی ما در حال حاضر اینجا، نه دنیا، حتی اروپا هم هنوز باش دست پنجه نرم میکنه، بحث برونشیت عفونیه. خب این برمیگرده به حساسیتی که در واقع سیستم تنفسی طیور صنعتی به دلیل تغییرات ژنتیکی، این سیستم کفایت لازم رو با توجه به حجم عضلات و توده در واقع خود مرغ نداره و حساسه و سریع در واقع عوامل میتونن بیان و سیستم تنفسی رو تحت تاثیر قرار بدن و منجر به بیماری بشه.
خب آقای دکتر، تقریبا آخر برنامه است، ولی من یه قولی دادم به همه شنونده هامون که هر وقت راجع به طیور صحبت میکنیم یه سری از باورهای غلط رو بگیم و میخوام این اصلا ربطی این موضوعی که میخوام بگم ربطی به برنامه امروزمون نداره. یکی از باورهای غلط بسیار 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 رایجی که در کشور ما وجود داره اینه که تا صحبت مرغای صنعتی میشه میگن آقا اینا هورمون مصرف میکنن. حالا من میخوام این سوال از شما به عنوان متخصص بپرسم که کارتون دقیقاً همینه، آیا ما در طیور صنعتیمون هورمونی به عنوان هورمون رشد یا این چیزی مصرف مشابه این مصرف میشه که بخوایم توضیح بدیم راجبش برای شنونده ها؟
ببینید، ما هورمون به چند دلیل اصلا یک چیز به اصطلاح تصور کاملا غلطیه. حالا دلایلشو خیلی سریع عرض میکنم. ببینید، اول که ما رشد پرندگان صنعتی در اثر عرض کردم تغییراتی که در ژنتیک این پرندگان در
واقع اصلاح نژادی
که صورت گرفته الان به حدی رسیده که دارن صحبت میکنن که چه کار بکنیم سرعت رشد رو بگیریم جلوش. ببینید، وقتی یک جوجه 40 گرمی در عرض 40 روز بیش از 40 برابر میشه، شما تصور کنید که نوزاد انسان اگه بخواد باشه چه اتفاقی میخواد بیفته. الان ما سرعت رشدی که در طیور صنعتی داریم عوارض ایجاد کرده، مثل سکته هایی که در واقع پرنده های صنعتی داریم به دلیل اینکه قلب متناسب با توده عضله رشد نمیکنه و خونرسانی به اندازه ای که عضلات نیاز دارن برای اینکه روی اون صفت دیگه کار نشده، روی صفت عضله سینه، عضله ران کار شده. پس بنابراین قلب برای این عضله و این سینه عضله ران تناسب نداره، برای همین عوارض مثل سکته یا در واقع.
حالا دکتر، من مجبورم صحبت های شما رو کوتاه کنم چون آخر برنامه است، بعد خدافظی کنیم. خب یکیش اینه که این رو یکیش اینه که اصلاح نژاد شده.
دومی که هورمون، شما میدونید چقدر گرونه؟ بله. یعنی شما قرار باشه برای هر قطعه پرنده هورمون، چون هورمون هم خوراکی نداریم، هورمون تزریقیه. خب اگه قرار باشه که برای هر پرنده هورمون بخواد تزریق بشه، فکر میکنم قیمت اون هورمون از خود اون پرنده
و شاید تزریقش.
بله، و خود هزینه تزریقش اصلا اقتصادی نیست. یعنی کسی اصلا سراغ این قضیه
خب متاسفانه این شایعات هست دیگه. میدونید ما یه سری باورهای غلط داریم، مثلا اینکه شیرهای مدت دار نگه دارنده داره که این غلطه، اینکه موقع هورمون میزنن که این غلطه. و واقعا من این توضیح هم بدم که کیفیت طیور صنعتی که تو ایران الان در حال حاضر در حال تولیده، واقعا دیدین که حالا همین بحثایی که مثلا ما کردیم رو راجع به فقط تداخلش با محیط زیست چقدر دقت میشه روش، و واقعا با کیفیت بالا داره تولید میشه در حد یکی از بهترین کشورهای جهان. آیه دکتر کریمی، من تشکر میکنم از حضور شما. جناب آقای دکتر سعید کرمی، مدیر کل دفتر بیماری های طیور سازمان دامپزشکی، تشکر میکنم از حضور شما. جناب آقای دکتر شهاب‌الدین منتظمی، آقای دکتر منتظمی دامپزشک محیط زیست هستم و در واقع مدیر کل سابق دفتر حفاظت مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست بودن. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بازگیر هم که مدیر کل سازمان محیط زیست استان قم بودن و خط ما اومدن. تشکر میکنم از عوامل اجرایی و برنامه ساز و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن، پیشگاه دادن که مستقیم باهاتون در ارتباط باشیم و بتونیم که نقطه نظرات و دیدگاه‌های علمی دامپزشکا رو به شما و جامعه منتقل کنیم. و تشکر میکنم از همه شما که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت. محورهای بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگیش. از تمامی علاقه‌مندان تولید مستند رادیویی برای مشارکت در سومین جشنواره پژواک دعوت می‌شوند. مهلت ارسال آثار بخش مردمی تا 30 بهمن ماه تمدید شد. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای اختصاصی جشنواره مراجعه فرمایید. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
تو را جویم، تو را خواهم.